تا به حال به این فکر کردی که وقتی کنار یه پروژه ساختمانی بزرگ، مثلا یه برج یا یه اتوبان رد میشی، چطور مهندسان با اینقدر با اطمینان روی اون زمین کار میکنن؟ یعنی از کجا میدونن اون همه خاک زیر پاشون، زیر وزن یه آسمون خراش یا فشار هزاران ماشین، یهو فرو نمیره؟
این سوال دقیقاً نقطه شروع همه چیزه توی مهندسی عمران. جوابش هم ترکیبی از علم، تجربه و البته یه سری آزمایش‌های خیلی هوشمندانه.
چون آخرش همه چیز به اون زمین برمیگرده.
دقیقاً، کل پایداری اون سازه غول‌پیکر به اعتمادی که ما به زمین زیرش داریم برمیگرده. اگه به خاک اعتماد نداشته باشی، انگار داری روی آب خونه میسازی.
دقیقاً. و امروز ما قراره یکی از همین ابزارهای اعتمادسازی رو خب بازش کنیم. ما منابعی که برامون فرستادی رو عمیقاً بررسی کردیم تا بفهمیم آزمایش CBR یا نسبت باربری کالیفرنیا دقیقاً چیه. هدفمون اینه که این مفهوم فنی رو با هم به زبون ساده باز کنیم، ببینیم این عدد CBR واقعاً چه داستانی از قدرت خاک برامون تعریف میکنه.
و این داستان خیلی مهمه، چون درک CBR فقط برای مهندسا نیست. فهمیدنش به شما کمک میکنه منطق پشت طراحی یه جاده روستایی ساده تا یه باند فرودگاه بین المللی رو درک کنید. در واقع شما قراره با یه زبان مشترک آشنا بشید که مهندسا در سراسر دنیا برای ارزیابی مقاومت زمین ازش استفاده میکنن، مثل الفبای ساخت و سازه.
خب پس بیا با حرف اول این الفبا شروع کنیم. منابع شما میگن CBR یک نسبت هست، نه یه عدد مطلق. این یعنی چی؟ یعنی داریم یه چیزی رو با یه چیز دیگه مقایسه میکنیم. اینجا چه چیزایی با هم مقایسه میشن؟
ببین، نکته جذابش دقیقا همینه. این آزمایش به ما نمیگه مقاومت خاک شما مثلا X پاسکاله. در عوض میگه مقاومت خاک شما چند درصد مقاومت یک ماده ابر استاندارد و فوق‌العاده محکمه. این ماده استاندارد معمولاً سنگ شکسته خیلی خوب متراکم شده است.
آها.
فکر کن به جای اینکه بگیم یه وزن بردار 200 کیلو وزن میزنه، بگیم قدرتش 80 درصد قدرت قوی ترین وزن بردار تاریخه. این به ما یه مقیاس میده.
چه مثال خوبی. پس ما یه جور معیار طلایی یا یه خطکش ثابت داریم و مقاومت خاک خودمون رو با اون میسنجیم. حالا این اندازه‌گیری چطور انجام میشه؟
دقیقاً. بیا با هم این صحنه رو تجسم کنیم. یه پیستون فلزی استاندارد داریم، قطرش حدود 5 سانتی متره. این پیستون رو روی سطح خاک قرار میدیم و بهش فشار وارد میکنیم.
خب
ما دنبال جواب این سوالیم. چقدر نیرو لازمه تا این پیستون دقیقاً 2.5 میلیمتر توی خاک فرو بره؟ این عدد میشه نیروی خاک ما.
صبر کن. پس طبق مثالی که تو منابع بود، فرض کنیم برای فرو بردن این پیستون به عمق 2.5 میلیمتر توی خاک پروژه ما فقط به 60 کیلوگرم نیرو نیاز داریم. این عدد که به تنهایی معنی خاصی نداره، درسته؟
دقیقاً. 60 کیلوگرم زیاده، کمه، نمیدونیم. حالا اینجا اون معیار طلایی وارد میشه. طبق استاندارد جهانی، نیروی لازم برای فرو بردن همین پیستون به همین عمق 2.5 میلیمتر در اون ماده استاندارد، یعنی همون سنگ شکسته، دقیقاً 1366 کیلوگرمه. این عدد ثابته، مرجع ماست.
آهان، پس ما 60 کیلوگرم خودمونو تقسیم بر اون 1366 کیلوگرم استاندارد میکنیم
و درصد ضرب میکنیم
که درصدش به دست بیاد که میشه حدود 4.4%. واسه ببینم، این یعنی مقاومت خاک ما کمتر از 5% اون ماده مرجع. این عدد یکم فاجعه بار به نظر میاد.
فاجعه بار لزومن نیست، ولی قطعا یه زنگ خطره. این عدد 4.4 به مهندس طراح میگه هی، حواست باشه، این خاکی که باهاش کار میکنی خیلی نرمه،
پس باید یه کاریش بکنه.
آره، مثلا اگه داری جاده میسازی، باید لایه‌های اساس و زیر اساس رو خیلی ضخیم‌تر اجرا کنی تا فشار ماشین‌ها رو پخش کنه و جاده نشست نکنه. در واقع این عدد مستقیماً روی هزینه پروژه تأثیر میذاره.
متوجهم.
یه CBR پایین یعنی نیاز به مصالح بیشتر و گرونتر.
اینجاست که موضوع خیلی کاربردی میشه. اما یه چیز دیگه که تو منابع خیلی جالب بود، این بود که ما برای رسیدن به این عدد دو تا مسیر کاملا متفاوت داریم. یکی تو خود محل پروژه و یکی تو آزمایشگاه. این دوتا روش چه فرقی با هم دارن؟ انگار دوتا داستان مختلف از خاک رو تعریف میکنن.
دقیقاً، دوتا داستان متفاوتن. انتخاب بین این دو روش بستگی به این داره که دنبال جواب چه سوالی هستیم. آیا میخوایم بدونیم وضعیت خاک همین الان چطوره یا میخوایم بدونیم رفتار خاک در بدترین شرایط ممکن در آینده چطور خواهد بود؟
اوه، این تمایز خیلی کلیدیه. خب، پس بیا با روش اول شروع کنیم، آزمایش در محل. تصور میکنم این همون چیزیه که وضعیت همین الان رو به ما نشون میده.
کاملاً، آزمایش CBR در محل یا فیلد تست صحنه جالبی داره. معمولاً یه کامیون سنگین یا یه قاب فلزی بزرگ رو میارن سر پروژه.
که دستگاه تکون نخوره؟
دقیقاً، اون کامیون به عنوان وزنه عمل میکنه تا وقتی به پیستون فشار میاریم بلند نشه. بعد پیستون استاندارد رو مستقیماً روی خاک دست نخورده محل قرار میدن و فشارش میدن. مزیت بزرگش اینه که نتیجه‌ای که میگیری آینه تمام نمای شرایط واقعی خاکه، با همون رطوبت و تراکم طبیعی که همین الان داره.
پس این روش به درد کنترل کیفیت سریع میخوره. مثلا پیمانکار یه لایه از جاده رو کوبیده و متراکم کرده، میخواد همون لحظه بفهمه کارش رو درست انجام داده یا نه.
دقیقاً، کاربردش همینه. یه جور چکاپ سریع و در لحظه است. اما خب ضعفش هم مشخصه. کنترل شرایط سخته.
درسته.
شاید دیروز بارون اومده باشه یا شاید اون نقطه‌ای که تست می‌کنی به طور اتفاقی یکم سفت‌تر از بقیه جاها باشه. برای همین دقتش پایین‌تره و برای طراحی‌های خیلی حساس و بلند مدت خیلی روش حساب نمی‌کنن.
خب اینجا پای روش دوم یعنی آزمایشگاه به میون میاد که قرار داستان بدترین شرایط ممکن رو برای ما تعریف کنه. چطور این کار رو میکنه؟
در روش آزمایشگاهی ما نمونه ای از خاک رو از پروژه برمیداریم و به آزمایشگاه میاریم. اونجا خاک رو داخل قالب‌های فلزی استوانه‌ای میریزیم و با انرژی مشخصی متراکم میکنیم تا دقیقاً به همون تراکمی برسه که تو نقشه‌های طراحی مشخص شده. تا اینجا همه چیز تحت کنترله.
خب.
اما قسمت جادویی ماجرا بعد از اینه. ما میتونیم بدترین سناریوی ممکن برای اون خاک رو شبیه سازی کنیم.
قسمت جادویی چطور؟
مثلا اون قالب پر از خاک رو برای 4 روز کامل توی آب غوطه ور میکنیم. به این کار میگن حالت اشباع.
4 روز کامل؟
بله، این کار وضعیت خاک رو بعد از چند روز بارندگی سیلاسا شبیه سازی میکنه، یعنی ضعیف‌ترین حالتی که اون خاک میتونه در طول عمر پروژه داشته باشه. بعد از 4 روز قالب رو از آب بیرون میاریم و آزمایش فشار پیستون رو روش انجام میدیم.
صبر کن ببینم، پس داری میگی این آزمایشگاه یه جور شبیه ساز فاجعه است. ما خاک رو عمدن غرق میکنیم تا ببینیم تو بدترین روز سال چه بلایی سرش میاد. این یکم زیاده روی به نظر نمیاد؟
سوال خیلی خوبیه. بله، این یه رویکرد محافظه کارانه است و شاید به نظر بدبینانه بیاد. اما وقتی داری باند فرودگاهی رو طراحی میکنی که قراره یه هواپیمای 300 تنی روش فرود بیاد، تو نمیتونی روی بهترین حالت حساب کنی.
باید برای بدترین حالت آماده بود.
دقیقاً. تو باید برای بدترین حالت طراحی کنی. باید مطمئن باشی که حتی اگه 1 هفته بارون بیاد و زمین کاملا خیس بشه، باز هم مقاومت کافی برای تحمل اون ضربه رو داره. برای همین برای پروژه‌های حیاتی مثل اتوبان‌ها، فرودگاه‌ها و زیرسازی‌های مهم این روش آزمایشگاهی حرف اول و آخر رو میزنه.
پس به طور خلاصه آزمایش در محل به ما یه عکس فوری از وضعیت فعلی خاک میده، ولی آزمایشگاه یه فیلم از آینده احتمالی خاک، اون هم تو ترسناکترین حالتش به ما نشون میده. این تمایز واقعا همه چیز رو روشن میکنه.
و حالا این یه سوال دیگر رو مطرح میکنه. چرا ما این همه زحمت رو میکشیم که خاک رو با یه ماده استاندارد مقایسه کنیم؟ چرا اینقدر این معیار مهمه؟
احتمالاً برای اینکه یه زبان مشترک داشته باشیم. اگه هر مهندسی تو هر شهری معیار خودش رو داشت، یه هرج و مرج کامل به وجود میومد.
دقیقاً. حتی فراتر از یک زبان مشترکه. این یک پاسپورت برای دانش مهندسیه. بدون این استاندارد، ساختن زیرساخت‌های جهانی که امروز داریم غیر ممکن بود. یه مهندس تو ژاپن نمیتونست از یه آیین‌نامه طراحی آلمانی استفاده کنه.
چون تعریفشون از خاک قوی فرق میکرد.
کاملا متفاوت بود. این آزمایش ساده و اون سنگ شکسته استاندارد یکی از قهرمانان گمنام جهانی شدن در مهندسی عمرانه. این استاندارد به ما اجازه میده که دانش و تجربه‌مون رو در مقیاس جهانی به اشتراک بذاریم.
و توی منابع دیدیم که CBR، این ماده استاندارد، به طور قراردادی صد نظر گرفته میشه. پس صد ماکسیموم امتیازیه که یه ماده میتونه بگیره.
بله، صد نقطه مرجع ماست، مثل نمره کامل. هر خاکی که CBR اون مثلا 20 باشه، یعنی مقاومتش 1/5 مقاومت این ماده ایدئاله.
توی منابعی که فرستادی، یه جدول از مقادیر معمول CBR برای خاکهای مختلف بود. بیا این نگاهی بهش بندازیم. این جدول به ما کمک میکنه که این اعداد رو تو دنیای واقعی حس کنیم. مثلا برای خاکهای مختلف چه عددهایی رو باید انتظار داشته باشیم؟
اون جدول یه راهنمای خیلی خوبه. مثلا خاکهای دانه درشت مثل شن و ماساهای خوب متراکم شده، چیزایی که ما مهندسا بهشون میگیم SW، یعنی Sand Well Graded، CBR بالایی دارن.
بالا یعنی چقدر حدودن؟
گاهی بالای 60 یا 80. این منطقیه. فکر کن داری روی یه ساحل با شنهای فشرده راه میری. پات زیاد فرو نمیره. ذرات درشت در هم قفل شدن و مقاومت خوبی ایجاد میکنن.
در مقابلش خاکهای ریزدانه مثل رسها، به خصوص رسهای خیلی خمیری که بهشون میگیم CH، یعنی Clay of High Plasticity، عدد CBR خیلی پایینی دارن.
درسته، گاهی زیر 5، و این هم کاملا قابل درکه. فکر کن داری روی خمیر نونوایی خیس راه میری. اون حس نرمی و فرو رفتن، اون دقیقا رفتار یه خاک رس با CBR پایینه وقتی که مرطوب میشه.
این همون خاکای گلی معروفه پس.
دقیقا، این همون خاکی است که وقتی بارون میاد ماشینا توش گیر میکنن. برای همین هیچ وقت از این خاک به عنوان لایه اساس جاده استفاده نمیکنن، مگه اینکه با موادی مثل آهک یا سیمان بهسازی بشه. این جدول به شما کمک میکنه وقتی میشنوید CBR یه خاک 10، سریع تو ذهنتون تصویر یه خاک نسبتاً نرم و ریزدان شکل بگیره.
یه نکته فنی خیلی ریز و جالب تو منابع بود که ذهنم رو درگیر کرد. گفته بود که موقع آزمایش نیرو رو در دو تا عمق نفوذ ثبت میکنن. یکی 2.5 میلیمتر، یکی 5 میلیمتر. ما تا الان فقط در مورد 2.5 میلیمتر صحبت کردیم. چرا دو تا عدد داریم؟ در نهایت کدوم عدد به عنوان CBR نهایی گزارش میشه؟
این یه نکته عالی و نشون میده که چقدر عمیق به موضوع نگاه کردی. این یکی از جزئیات مهمه که مهندسای با تجربه بهش دقت میکنن. قانون کلی اینه، عددی که از نفوذ 2.5 میلیمتر به دست میاد عدد اصلی و معمولا همون گزارش میشه.
پس اون نفوذ 5 میلیمتر برای چیه؟ یه جور پشتیبانه؟
دقیقاً، یه جور پشتیبان، یا بهتره بگم یه چک ایمنی هست. گاهی اوقات به خصوص در ابتدای آزمایش ممکنه سطح نمونه کاملاً صاف نباشه یا چند تا دونه شن درشت درست زیر پیستون باشه.
آها.
و باعث بشه اولش مقاومت کاذبی نشون بده. در این حالت‌ها یه اتفاق عجیب می‌افته. عدد CBR که برای عمق 5 میلیمتر حساب می‌کنیم از عدد CBR برای عمق 2.5 میلیمتر بزرگتر میشه.
و تو این شرایط خاص مهندس چیکار می‌کنه؟
استاندارد اینجا یه راه حل محافظه‌کارانه و هوشمندانه داره. میگه اگه CBR در عمق 5 میلیمتر بزرگتر شد، اول کل آزمایش رو تکرار کنید. شاید یه خطای آزمایشگاهی بوده. اگه باز هم همون نتیجه تکرار شد، اون وقت شما باید عدد بزرگتر، یعنی CBR مربوط به نفوذ 5 میلیمتری رو به عنوان نتیجه نهایی گزارش کنید.
جالبه، من فکر می‌کردم همیشه باید عدد کمتر رو که نشون دهنده ضعف بیشتره انتخاب کنیم تا طراحیمون امن‌تر باشه.
این استدلال منطقیه، اما اینجا فلسفه فرق می‌کنه. تئوری پشت این قضیه اینه که اون مقاومت کاذب اولیه در 2.5 میلیمتر باعث شده عدد واقعی کمتر دیده بشه و رفتار خاک در نفوذ 5 میلیمتر به واقعیت نزدیک‌تره.
متوجهم.
مثل اینه که دکتر دو بار فشارت رو بگیره، یه بار 12/8 و یه بار 13/9. برای احتیاط اون عدد بالاتر رو ملاک قرار میده تا مطمئن بشه چیزی رو از دست نداده. اینم یه جور احتیاطه.
خب پس بیا یه جمع‌بندی کنیم که چه چیزهایی رو با هم کشف کردیم. شما حالا میدونید که CBR یه عدد جادویی نیست، بلکه یه مقایسه هوشمندانه است بین قدرت خاک شما و یه قهرمان استاندارد جهانی.
درسته. و این به ما یه مقیاس میده.
یاد گرفتیم که این آزمایش دو تا داستان متفاوت تعریف میکنه. داستان همین الان خاک در محل پروژه و داستان بدترین روز خاک در آزمایشگاه.
و فهمیدیم که مهندس‌ها بسته به اهمیت پروژه انتخاب می‌کنن که به کدوم داستان گوش بدن.
و مهمتر از همه، حالا می‌دونید که پشت این عدد ساده یه زبان مشترک جهانی پنهان شده که به مهندس‌ها در سراسر دنیا اجازه میده با اطمینان بیشتری سازه‌های امن بسازن.
دقیقاً، ما تا اینجا روی این تمرکز کردیم که چطور مقاومت خاک رو اندازه بگیریم. اما یه سوال جذاب‌تر رو برای شما باقی می‌ذاره تا بهش فکر کنید.
و اون سوال چیه؟
اگه نتیجه آزمایش CBR پایین بود و فهمیدیم خاک به اندازه کافی محکم نیست، قدم بعدی چیه؟ آیا پروژه رو متوقف می‌کنیم؟ مهندس‌ها چطور یه خاک ضعیف مثل همون رس نرم رو به یه بستر قابل اعتماد برای ساخت یه اتوبان تبدیل می‌کنن؟
اینجاست که مهندسی واقعی شروع میشه.
دقیقاً، فکر کردن به این سوال شما رو وارد دنیای شگفت‌انگیز و خلاقانه بهسازی خاک می‌کنه، جایی که مهندسی از علم محض به هنر تبدیل میشه.